الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد تنبیه سوم بشیم، مطلبی راجع به بحث مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق عرض کنم. آقای زنجانی از قول مرحوم حاشیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آقای داماد نقل کردند که عرف هم مرجع هست در تشخیص مفاهیم، هم مرجع هست در تشخیص مصادیق. البته معیار نظر عرفی است که تسامح خودش رو قبول نمی کنه، ولو نظرش نظر تسامحی هست اما اعتراف نمی کنه به این که این نظر تسامحی است. در واقع میشه نظر عرفی دقیق که یک حد متوسطی است بین نظر عقلی دقیق که معتبر نیست و نظر تسامحی عرفی که اون هم معتبر نیست. مثال هم که میزنند به همین لون دم مثال میزنند که عرف در تشخیص این که این لون دم مصداق دم نیست تسامح میکنه، به نظر عقل تسامح میکنه ولو از نظر خودش تسامح نیست، و ما رجوع میکنیم به عرف در تشخیص این مصداق که ما این رو سابقا از امام قدس سره نقل کردیم و اشکال کردیم. گفتیم این که ما در لون دم رجوع میکنیم به عرف، چون عرف میگه این رنگ خون هست و خون نیست، این رجوع به عرف است در سعه و زیغ مفهوم دم. لفظ دم رو عرف میگوید که وضع شده برای اون مقدار از جرم دم که قابل رؤیت است با چشم عادی. این موضوع له لفظ دم است، جرم قابل رؤیت با چشم عادی، این مصداق دم هست و لفظ دم برای همچون مفهومی وضع شده و لذا عرف رنگ خون رو میگه خون نیست، یعنی مفهوم دم بر این وضع نشده. اما اگر عرف فقط در کشف مصداق نظر بدهد، مثل اذا نظرت الى جسم یتحرک فوق السماء فتصدق، و عرف در زمان قدیم تشخیص میداد که خورشید مصداق جسم یتحرک فوق السماء هست حین الطلوع والغروب، ولی شخصی گفت برهان دارم بر این که زمین دور خورشید میچرخد و دور خودش میچرخد، با حرکت زمین دور خودش شب و روز تشکیل می شود و ما فکر می کنیم که خورشید دور زمین گشت. وجهی نداره که ما رجوع کنیم در تشخیص مصداق به تشخیص عرف عام. مگر سیره ای باشد در زمان ائمه بر این که مثلا در هنگام طلوع و غروب آفتاب این خطاب را تطبیق می کردن و امام رد نکرد، می شود سیره در تطبیق بر این مصداق، که این بحث دیگری است. ما فی حد ذاته میگیم عرف مرجع در تشخیص مصادیق نیست. آی زنجانی فرمودن به نظر ما حق با این بزرگان هست که میگن عرف مرجع است در تشخیص مصادیق، بلکه ما معتقدیم عرف مرجع در تشخیص مفاهیم نیست. ظاهر این مطلب که خب مطلب نامعنوسی است که بگیم عرف مرجع در تشخیص مفاهیم نیست، چون مفهوم یعنی ما یفهم العرف من الخطاب. مقصود ایشان از مثالی که زده معلوم میشه. فرموده که اگر بیان همین رنگ خون را، یا ما مثال بزنیم شیر را، زیر میکروسکوپ بگذارند و عرف ذرات خون را ببینه، میگه این خونه، مفهوم دم رو صادق میدونه. ولی چون که این لون دم بدون نگاه با میکروسکوپ و به نظر تسامحی عرف مصداق دم نیست، ما در تشخیص عرف راجع به مفهوم دم اعتنایی به نظر عرف نمی کنیم. جناب عرف، شما می گویید که این خون است در شیر، قبول، مفهوم دم بر این ذرات ریز خون که با چشم عادی قابل رؤیت نیست صادق است، بر اون رنگ خون هم در لباس که با میکروسکوپ ذرات خون دیده می شود صادق است. اما ما موضوع احکام را دم به ما له من مصادیق به نظر العرف المسامحی می دانیم. موضوع نجاست، موضوع وجوب اجتناب، خون است به ما له من مصادیق به نظر تسامحی العرفی. زیر میکروسکوپ مصداق پیدا کردن برای مفهوم دم، این مصداق به نظر عرفی تسامحی نیست و الا عرف انکار نمی کند. در زیر میکروسکوپ خون را ببینیم، انکار نمی کند که مفهوم دم بر این صادق است. بعد ایشان فرمودند که این که مرحوم آی داماد راجع به مثلا یک خروار گندم گفتن، مفهوم یک خروار گندم با مفهوم یک خروار طلا فرقی نمی کنه، ولیکن در مصداق یک خروار گندم عرف تسامح میکنه بر اون مقداری از گندم که دقیقا یک خروار نیست، مقداری خاک در آن هست، تسامح میکنه و در مقام پرداخت خروار گندم این مقدار از گندم رو که با خاک متعارف در آن یک خروار می شود در مقام تشخیص مصداق تسامح می کنه، ولو خود عرف سلب کند مفهوم یک خروار گندم را از این، بگوید این یک خروار گندم نیست، چه فرق می کند با اون مقدار از طلا که اگر مقداری خاک در آن باشد من میگویم یک خروار طلا نیست، با هم فرقی نمی کنند. اما در مقام عمل در مورد خروار گندم من تسامح می کنم چون کم ارزش است، اما در مورد یک خروار طلا بلکه کمتر از آن من تسامح نمی کنم چون بسیار با ارزش است. ایشان فرمودند که ما این رو هم قبول داریم و بالاتر میگیم، بیشتر از اونی که دیگران گفتند، ما میگیم برخلاف آنچه که محقق همدانی فرمود که این در صورتی است که خاک به مقدار طبیعی و به طور طبیعی باشد، نه اینکه گندم خالص را عمدن با مقداری خاک مخلوط کنه، این صحیح نیست. یک خروار گندم تسامحش در جایی است که مخلوط بشود با خاک به طور طبیعی. ایشان فرموده که در کتاب نکاح چه فرق میکنه، ما اگر عمدن هم این مقدار خاک را اضافه کنیم به گندم خالص در مقام تطبیق عرف تسامح میکند، بلکه بالاتر هم میگیم اصلا شما میتونید همین گندم خالص رو کمتر از یک خروار تحویل بدید به اون مشتری، با اینکه یک خروار گندم به او فروختید، اما در موعد مقرر بگید آقا من تلاش کردم این گندم ها را تمیز کردم، گندم یک خروار گندم به طور طبیعی فرض کنید 10 کیلو خاک دارد، من 10 کیلو خاک رو تمیز کردم شد گندم خالص، یک خروار گندم منهای 10 کیلو که این 10 کیلو هم در گندم های متعارف مشتمل بر خاک است، چون بی ارزش هم از خاک جزء توابع مبیع حساب نمیاد، من از آن نیازی نیست من به تو تحویل بدهم. این محصل فرمایش آقای زنجانی، به نظر ما این مطلب ایراد داره، اما راجع به این که ایشان فرمود عرف با میکروسکوپ که میبینه رنگ خون را روی لباس به صورت جرم میبینه، یک دیواری از خون روی لباس به چشم میاد، یا وقتی شیر رو میبیند که مشتمل است بر ذرات خون، این مفهوم دم برش صادقه، منتها صدق دقیست نه صدق تسامحی، و الا مشکلی در مفهوم دم نیست. پس نگویید جناب محقق حائری و جناب آقای داماد که عرف مرجع است در تشخیص مفاهیم. بسم الله، اینجا عرف راجع به مفهوم نظر می دهد. شما حجت می دانید نظر عرف را؟ ما می گیم اتفاقا عرف مفهوم دم را میگه وضع شده بر اون جرمی از جنس دم که با چشم عادی قابل رؤیته. اگرم با میکروسکوپ میبینه این ذرات نامرئی خون را و میگه این مقدار خون هست روی این لباس در اون شیر، این به علاقه مشابهته و الا به قول آی خویی اصلا معنایی که لفظ دم بر او وضع شده شامل این نمیشه. در هلال هم همینو میگیم، آی خویی هم فرمودن اصلا هلال وقتی شما با تلسکوپ های قوی میایید میگید ما هلال رو دیدید، اون به علاقه مشابهت بهش میگن هلال، و الا عرف لفظ هلال رو وضع نکرده است مگر بر اون مقدار از نور ماه که با چشم عادی قابل رؤیت شاهدش صحت سلبه. همین شیر رو وقتی شما بیارید این طرف به مردم بگید دیدید چه مقدار خون در او بود، میگن آقا ما وقتی که پدران ما لفظ خون رو وضع کردند بر اونی وضع کردند که با چشم عادی قابل بود دیده بشه. لفظ هلال را که به معنای اهل الناس مردم با دیدن آن سر و صدا می کردن و شادی می کردن، اون هلالی بود که با چشم عادی قابل رؤیت بود. بر فرض شما بفرمایید ساعت سلب نداره، فوقش کلمه دم، کلمه هلال شامل این مصادیق بشه، باز متفاهم از خطاب اجتنب عن الدم اذا رأیت الهلال فصم، از این خطاب به عنوان یک کلام تام متفاهم عرفی این است که از دمی اجتناب کن، از خونی اجتناب کن که با چشم عادی قابل رؤیته. باز میشه مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم، منطقه فوق شما میگید مفهوم کلمه دم نه، اما مفهوم خطاب تام که هست ولو به تعدد دال و مدلول و به انصراف عرفی، این رو که دیگه شما خودتون پذیرفتید که انصراف عرفی اجتنب عن الدم اجتناب از دمیست که قابل رؤیت است با چشم عادی. و این هم میشه مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم، اون تا مفهوم کلمه رو شما قبول ندارید میشه مفهوم کلام. باز شد مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم دیگه، به خاطر این مخاطب این اجتنب عن الدم عرف عام است که با میکروسکوپ و تلسکوپ سر و کار ندارد. به این عرف عام دارید میگه اجتنب عن الدم، انصراف پیدا میکنه به اون دمی که برای این مردم عادی قابل تشخیصه. بازم شد مفهوم کلام، مفهوم کلمه نشه بشه مفهوم کلام. خب این که بحث رو راجع به این که عرف مرجع در تشخیص مفاهیم هست عوض نمی کنه. اما راجع به این که فرمودید که یک خروار گندم عرف صادق نمی داند بر اون یک خرواری که 10 کیلو خاک دارد ولو به طور طبیعی، این رو غیر از شما هم فرمودند، ولی به نظر میاد که این تمام نیست. جمله ترکیبیه یک خروار گندم یا منن من الهنته کرن من الهنته، این جمله ترکیبیه توسعه در صدق پیدا کرده، واقعا صحت سلب نداره. الان شما به یک خروار گندم که به طور متعارف خاک دارد بگید این یک خروار گندم نیست، میگن پس یک خروار گندم چیه؟ همینه دیگه، مثل آب. آب خالص که نداریم، وگر آب مقطر، آبها معمولا مقداری خلیط دارد. اصلا خود همین تعارف منشأ توسعه در مفهوم میشه. مفهوم یک خروار گندم با مفهوم یک کیلو طلا فرق میکنه، حتی مفهوم یک خروار گندم با یک خروار طلا، مفهوم یک کیلو گندم با یک کیلو طلا فرق میکنه، ظهور ترکیبی کلام جمله فرق میکنه. اینجا به خاطر تعارف در صدق توسعه پیدا کرده مفهوم، صحت سلب نداره ما بگیم این یک خروار گندم نیست، ولی در مورد یک مقدار طلا اگر خلیط داشت، خاک یا چیز دیگری خلیط آن بود، صحت سلب داره، میگیم این یک خروار طلا نیست، یک کیلو طلا نیست، مگر اینکه عیار در طلا کم باشه، خلیط داخلی داشته باشه. کلش رو میگن طلا، طلای 15 عیار کلش طلاست. تو دیه که لازم نیست من برم طلای 24 عیار و حتی عیار 17 طلای 17 عیار بدم، نه میرم طلای 15 عیار میدم. اونی که اقل مراتب صدق عرفی طلا هست میگم این تلاست دیگه. میگن آخه بابا خودت حاضری این تلای 15 عیار را زیورالات کنی برای همسرت هدیه روز زن ببری؟ میگم نه، منم ببرم خانواده قبول نمی کنه. میگه این جنس سیاه رو از کجا آوردی؟ میگیم اون بحث دیگریست، اما عرفاً همین طلای 15 عیار که مدار به سیاهی میزنه چون خلیط داره دیگه کلش طلاست، ذهب مغشوش نیست. اما اگر همراه با طلا خاک باشه، یا نسبیش از حد متعارف، خب صحت سلب داره. میگه این همه اش طلا نیست، طلا هست و مس، ولی طلای 15 عیار کلش عرفن طلاست. اینا باعث توسعه در صدق میشه در جمله ترکیبیه. ولی گندم و طلا فرق نمی کنه، اما یک من گندم با یک من طلا در صد فرق میکنه. ولذا ما معتقدیم برخلاف فرمایش های زنجانی گندم خالص رو بری عمدن خاک بریزی تا مثل گندم های معمولی بشه، این صحیح نیست. اون وقت به ما میگن که این یک من گندم نیست. مثل این میمونه که شما آب یک دریاچه شور را مثل آب دریاچه قم باش وضو بگیری، میگن آب دیگه، آب که حتما نباید شیرین باشه، آب شورم آبه. اما آب نمک درست میکنی برای اینکه بلال باش نوش جان کنی، به همون مقدار یا کمتر از آن شوری داره، ولی اون میگه این آب نیست، آب نمک. چه فرقی کرد؟ فرقش اینه که اون آب دریا که نمک طبیعی داره توسعه در صدق پیدا کرد، مخصوصا که وعدهای لغوی تعینی هست. یک مجلس که نبوده که تمام بشه کار وعد، خود این توسعه در مفهوم به تدریج حاصل میشه. و اگر واقعا ما بیاییم مثلا یک من گندم بگیم میفروشیم، موقع تحویل کمتر از یک من باشه، یک مثقال کمتره، چون میگم خاکش رو حذف کردیم، قبول نمیکنه، میگه بابا یک من گندم به من تحویل بده. اگر خاک به طور طبیعی بود خب میگفتین یک من گندم یا یک خروار گندم. وقتی این کمتر از یک من یا یک خروار گندمه، ولو به خاطر اینکه خاک طبیعیش رو از او پاک کردی، خب صحت سلب داره، این یک من گندم نیست. الان وزن کن ببین یک مثقال کمتره، چه عرف قبول میکنه؟ تا مادامی که این خاک به طور طبیعی هست، اون وقت این توسعه در صدق داره. میگن این یک من گندم است، این یک خروار گندم است، و میشه او رو مبیع قرار داد، میشه تسلیم کرد در بی به عنوان یک فردی از یک من گندم یا یک خروار گندم. از این بحث بگذریم. تنبیه سوم، این رو هم عرض کنم بحث ناقص نمونه. ما میگیم اگر شما این یک خروار گندم میگید مفهومش با مفهوم یک خروار طلا فرق نداره، تسامح عرف است در تطبیق و در مصداق، چه ارزشی داره این تسامح؟ چه ارزشی داره وقتی خود عرف معترفه به این که این گندم مشتمل بر خاک یک خروار گندم نیست؟ خود عرف اعتراف میکنه، چه ارزشی داره تسامحش در مقام تطبیق؟ مگر این که ادعا کنید سیره بوده در زمان ائمه، که زمان ائمه هم همین جور رفتار میکردن عرف، ائمه اعتراض نکردن، یا این که بگید چون نزد متعاملین واضحه این مقدار گندم به طور طبیعی خاک دارد، همین مقدار رافع غرره، جهالت عوضین پیش نمیاد، و یا اون وقتی که من در هنگام تحویل یک من گندم که میدم مشتمل بر مقداری خاک است. باید ثابت کنید که یا سیره بوده در زمان ائمه بر این، یا بگید شرط ارتکازی شده که بایع میگه ایها المشتری هنگام تحویل یک من گندم از من توقع نداشته باشی یک من گندم خالص بدم به تا. همینی که الان متعارف شده میگن یک من گندم تسامح میکنن ولی واقعا مشتمل است بر مقداری خاک، اگر تحویل بدم شرط ارتکازی است که شما ابا نکنی از قبول آن. یا باید به سیره برگرده یا به شرط ارتکازی و تعارفی که رافع قرار هست، و الا به چه درد میخوره؟ تسامح عرف چه ارزشی داره؟ عرفی که در مقام احتجاج احتجاج میکنه میگه آقا این یک من گندم نیست، تسامحش به چه درد میخوره؟ مگر این که یا برگرده به سیره زمان ائمه و از عدم رد کشف امضا کنیم، یا این که برگرده به این که این مقدار چون واضح و متعارف است موجب غرر نمیشه و شرط ارتکازی هم اینه هنگام تحویل مبیع مشتری حق امتناع از قبول این مقدار از گندم همراه با خاک نداره. اونم فرق نمی کنه اذا رأیت جسما یتحرک فی السماء فتصدق. اگه واقعا سیره بوده در زمان ائمه که تطبیق می کردن بر خورشید، مثال فرضی داریم می زنیم، اونم از عدم رد کشف امضا می کنیم. حالا دیگه لازمه مبنا همینه دیگه که در اون اذا رأیت جسما یتحرک فی السماء به یه نظر تسامحی عرف در این که خورشید حرکت می کند متبع باشه. حالا اینم که چیزی نیست که قابل التزام نباشه، منتها ما میگیم دلیل بر آن نداریم. تنبیه سوم اینه که بسیاری از بزرگان گفتن که در جریان قاعده لا ضرر شرط هست عدم اقدام مکلف بر ضرر. اگر مکلف اقدام بر ضرر بکنه دیگه لا ضرر جاری نمیشه. تطبیقم کردن بر بیع قبل، گفتن اگر مغبون با علم به قبل اقدام بکنه بر این بیع قبل، این اقدام کرده بر ضرر. حتی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرموده است که اگر احتمال هم بدهد مغبون اختلاف فاحش را و بدون تحقیق اقدام کند بر بیع القبل، باز اقدام کرده است بر ضرر، لا ضرر شامل او نمی شود. اشکالی که پیش اومده اینه که گفته شده که آقا شما در یک فرع دیگری خلاف این رو گفتید، مریضی است میداند اگر جنوب کند خودش را عمدن باید غسل بکند و غسل برای او ضرر دارد، با اینکه روایت داره یتیمم روایت داره یغتسل قوس کند. شما فقها فرمودید یتهم برخلاف نص، اعراض کردید از نص، در حالی که در این مورد هم خب اور میگه خودت اقدام کردی بر ضرر، تو میدانستی مریض هستی، اقدام کردی بر ضرر، خودت را عمدن جنوب کردی و کاری کردی غسل بر تو واجب شد. چه فرق میکنه این دو مثال؟ که شما در بحث بیع القبل با اینکه این مکلف اقدام بر موضوع حکم ضرری میکنه، اقدام میکنه بر بیع القبل که موضوع لزوم است که حکم ضرری است، اونجا میگید شما اقدام بر ضرر کردی، دیگر لازرر لزوم بی را از تو بر نمی دارد. اما در این مریض این حرف رو نگفتید، با اینکه این مریض هم اقدام کرده بر موضوع وجوب غسل عمدن. موضوع وجوب غسل چیه؟ جنابت. این آقا اقدام کرده بر جنابت عمدن که موضوع وجوب غسله که حکم ضرریه. ما الفرق بین المسئلته؟ اگر اقدام بر ضرر صادق است به مجرد این که مکلف عمدن موضوع حکم ضرری رو ایجاد میکنه، در بیع القبل هم اقدام بر ضرر صادقه، چون عمدن موضوع لزوم البیع رو ایجاد کرد، عمدن بیع القبل رو ایجاد کرد با اینکه میداند این بیع القبل نیست. در مریض هم عمدن موضوع وجوب غسل را ایجاد کرد با اینکه میداند که اگر او جنب بشود غسل برای او ضرر دارد. از کلام محقق نائینی در رساله لازرر که مرحوم عاشق موسای خونساری نوشته در تقریر درس محقق نائینی، سه تا جواب استفاده میشه. جواب اول اینه که ایشون فرموده لا ضرر حکمی رو برمی داره که سبب تولیدی ضرر باشه. یعنی چه؟ یعنی حکمی که اراده مکلف نسبت به آن مقهوره، مثل وجوب غسل ضرری. وجوب غسل ضرری اگر بیاید اراده مکلف مقهوره، چون الزام مولاست باید امتثال کن. بعد فرموده در بیع القبل حکم به لزوم بیع القبل سبب این که اراده این مکلف مغبون مقهور بشه نیست. چرا؟ برای اینکه آقای مکلفی که میدانی این بیع القبل نیست، مگر مجبور بودی که این بیع القبل رو بپذیری و قبول کنی این بیع القبل را، زیر بار این بیع القبل مگر مجبور بودی بری؟ پس تو به اختیار و اراده خودت بیع القبل رو ایجاد کردی. حکم شارع به لزوم بیع القبل سبب مقهور شدن اراده شما نشد. واجب که نبود که بیایی و این جنس را با قیمت گران بخری، نمی خریدی. اما وجوب غسل اراده مکلف رو مقهور میکنه. مولا میگه باید غسل کنی. میتونه این شخصی که مریض هست و عمدن خودش رو جنوب کرده بگه نخیر، نمیخواهم غسل کنم، نمیخواهم امر تو را امتثال کنم، که نمیشه که اراده مکلف مقهور در برابر حکم تکلیفی مولا. این وجه اول انصافا ناتمامه. چرا؟ برای که میگیم جناب محقق ناین، شما این حکم را قبل از وجود موضوع لحاظ میکنید یا بعد از وجود موضوع؟ اگه قبل از وجود موضوع لحاظ میکنید، تو هر دو جا همین کارو بکنید. در بیع القبنم قبل از ایجاد بیع بگید آقای مقبون، تو که مجبور نیستی این بیع القبن را انشاء کنی و بپذیری، حرفی نیست. در مریض هم قبل از تحقق موضوع وجوب غسل که اجناب عمدی هست، به این مریض میگیم آقای مریض، تو که مجبور نیستی خودت را جنوب کنی. اگر مقصودتان ملاحظه مقهور بودن اراده مکلف است بعد از تحقق موضوع، پس شما در بیع القبنم بعد از تحقق موضوع لزوم، یعنی بعد از این که بیع القبن محقق شده، حساب کن بعد از تحقق بیع القبن که موضوع لزوم بیعه، اراده مکلف مقهوره. اگر شارع لا ضرر رو بر نداره، مکلف دیگه کاری از دستش ساخته نیست، بیع قبل انجام شد، تمام شد، مکلف در برابر حکم به لزوم این بیع و وجوب وفاء به این بیع ارادهش مقهور است. در غسلم بعد از تحقق جنابت عمدیه اراده مکلف نسبت به وجوب غسل مقهور است. پس این وجه اول و این جواب اول درست نیست. شما در بحث بیع القبن حکم را قبل از تحقق موضوع آن دیدید، گفتید اراده مکلف مقهور نیست، موضوع را ایجاد نکند. ولی در بحث اجناب حکم را بعد از تحقق موضوع دیدید و میخواهید به این نفرق بگذارید بین این دو مسئله، و این درست نیست. بقیه الکلام انشاءالله فردا.